در این جهاد که واقعا یک جهاد هست، علم جویدن، خیلی کوشش کرد و جهد و تلاش کنیم در این زمینه.
ممنونم از شما، خدا یار و نگهدارتون.
ممنونم، خسته نباشید.
آرامش میخواین؟ عشق بیافرین. اینو من نمیگم، ویکتور هوگوی نویسنده بزرگ میگه. میگه اگه میخواید آرامش داشته باشید، عشق بدین به دنیا. به دنیا که عشق بدین، آرامش خودش همجوری میاد سرازیر میشه، میره تو زندگیتون، لذت میبرید. شبهای ایران میزبان شماست از مرکز ایلام. خیلی ممنونیم که با ما همراه هستید. ساعت 1:50 است و عشق میکنیم با شما ایرونیای عزیز.
خیلی متشکرم از آقای علی از قزوین که با برنامه همراه شدن، خانم مرضی سلیمی از سنقر، آقای طاهر عزیزی از اردبیل، آقای مجید حسینی مهر از دهدش، آقای آروین شهبازی نژاد، خانم مریم دانشگر از نیشابور، آقای سید محسن حسینی، همینطور آقای علیرضا بهرامی ظفرآبادی از ظفر شیراز که برنامه همراه شدن. درود بر عزیز شنوندمون از لرستان، خودش رو معرفی نکردن. ممنونم از خانم نگار یسربی، درود بر شما شنونده نازنینمون. خیلی ممنونم از خانم سمیه میرشکار که از شیراز ایشون هم با برنامه همراه شدن. ممنونم از خانم نیلوفر یاری نژاد، ایشون از دسفول با برنامه همراه شدن. متشکرم از این همه لطف و محبت شما عزیزان شنونده. آقای خانم نساری هم با برنامه همراه شدن، گفتن که بله لطف و محبت داشتن. پیامک شما رو من یک بار دیگه خوندم خانم یا آقای نساری که لطف کردید با برنامه همراه شدید. رضا ویسیان از سنندج با برنامه همراه شدن، گفتن که مطالعه، کتاب خوندن باعث رشد فکر و نبوغ درون و باز شدن دنیای اطراف و قدرت تصمیم گیری مثبت در آدم ها میشه. درود بر همه شما عزیزان. تلفن بر پخش شما دست.
بله، صدای گرم شما بله. عزیزان رو با هم میشنویم.
میخواستم بگم که من بچه بودم، برای بزرگسالان اکابر بود. من میگفتم کتاب، من یار مهربانم، دعا و خوش بیانم. من بچه بودم اون موقع عذر میکردم میخوندم. حال که الان دارم برنامه های شما رو گوش میکنم، برنامه تون خیلی عالی و خیلی دوست داشتنی. با کمال تشکر و سپاس از شما عزیزان رادیو.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل برنامه شفای ایران، مرکز ایلام عزیز، ایلام قهرمان. من از حسان گلستان میگم، تو میگم گنبد کابوس، عرزدردی، غرابی. زمانی من خدمت اونورا بودم، زمان جنگ. دستون بر نکنه.
سلام علیکم، ضمن از خسته نباشید تقدیر شکر دارم از برنامه سازان خوب مرکز ایلام. من جوانای این عرض کنم، کتاب همیشه وفاداری خودشو برای همه سنین ثابت کرده، یعنی برای جوانا خیلی خوبه، علل خصوص برای زوجهای جوان، اینایی که تازه ازدواج کردن. کتابی مشاوره میده. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. بنده سید موسی محسنی هستم از سنگ تاب شهرستان سیماق مازندران. یا علی مادر، خدا نگهدارتون. خدا بشون.
بله دوستان، امشب از دروازه عتبات عالیات از مشهد و شهدای ایران ایلام قهرمان با شفای ایران میزبان شما بودیم.
بله، امشب از جار فرهنگ، از دل تاریخ کهن، از سرزمین ایلام میزبانتون بودیم. امیدواریم که به شما خوش گذشته باشه. ما که کیف کردیم، عشق کردیم کنار شما عزیزان، هموطنای گلمون.
سپاس که همراهمون بودین. زندگیتون پر از آرامش باشه، هوای همدیگر رو داشته باشیم و مواظب سلامتی خودمون خودمون و اطرافیانمون باشیم،
به هم دیگه عشق بدیم، یه مقدار بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم، مراقب خودتون باشین، کرونا هنوزم هست، ماسک بزنیم، فاصله اجتماعی شیوه‌نامه ها رو رعایت بکنیم. خیلی خوش آمدید به ایلام و انشالله که بازم یه زمان دیگه بیاین و ما از نزدیک گل روی تک تک شما عزیزان رو ببینیم.
پیامک ها بسیار زیاد بود، اگر من نتونستم کامل پیام های شما شنوندگان عزیز هموطنان گلمون رو بخونم عذرخواهی میکنم. انشالله که خداوند به همه شما سلامتی بده، عشق و آرامش قرین لحظه لحظه زندگیتون و تا برنامه آینده خدا حافظ همتون باشه.
خداوند یار و نگهدار.
خدا حافظ.
محترمه شدن لرمیز گیرامی هم وقتا لر اردبیل رادیو سلام پخش ماهیدی نه سخصیم زیر شده ایسونیز سیزون همراه لغزان ممنون و شب هایی را میشه برنامه سیدی ایلان مرچزی نزینده صورتونده پخش شده سه شنبه دیانی یدینزی جونه اردبیل رادیو سلام پخش ماهیدی و بیش جده فاصله خدمت هستیم. ای هدهد سبا به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاک دان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می‌بینمت عیان و دعا می‌فرستمت. هر صبح و شام قافله از دعای خیر در صحبت شمال و سبا می‌فرستمت، تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می‌فرستمت. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، میگویمت دعا و ثنا میفرستمت. در روی خود به تفرج صنع خدای کن، کائینه خدای نما میفرستمت. تا مطربان ز شوق ترت آگهی دهند، قول و غزل به ساز و نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت. حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست، بشتاب هان که اسب و قبا می فرستمت.
سبا ای هدهد سبا به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است تا مایری چو تو در خاک دان غم، زینجا به آشیانه وفا می فرستمت. اینجا به آشیانه وفا می‌فرستمت. تا لشکر غمت تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می‌فرستمت. ای غایب از نظر
که شدی هم نشین دل میگویم از دعا و سنا میفرستمت میگویم از دعا و سنا میفرستمت هدهد سبا ای هدهد سبا به سبا میفرستمت بنگر که از کجا بنگر که از کجا به کجا میفرستمت حیف است تا مایری چو تو در خاک دان قرم زینجا به آشیانه وفا میفرستمت اینجا به آشیانه وفا میفرستمت ای هدهد سبا ای هدهد سبا ای هدهد سبا
جنامی دوست لامزان خدمت نه دوت نیوخ چطاب شب برنامه نیشده لر اردویل رو دیوستمون برنامه لر ندامه سنده
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی پنجمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لوی گیو بر اساس ترجمه هادی جامعی در خدمت شما عزیزان شنونده ایم. شب گذشته شنیدید که راوی ماجرای بیکاری پدرش و تلاش مادرش برای ایجاد کار برای او را روایت کرد. با این تلاش ها وضع آنها کمی بهبود یافت. مادر در نتیجه هرس و جوشی که از گرایش های شوهرش می‌خورد بیمار شد و مدتی در بیمارستان بود تا اینکه خوب شد و به خانه برگشت. پدر که کارش رونق گرفته بود دوباره فعالیت های سیاسی خود را شروع کرد. کم کم موقعیتش به جایی رسید که خانواده‌اش احساس نگرانی می‌کردند، زیرا به نظر می‌رسید دارد مخفیانه دست به کارهایی می‌زند. پدر به آنها قول داد نگران نباشند و گفت کارها به زودی روبه راه خواهد شد و آنها صاحب همه چیز خواهند شد. اکنون به ادامه این بازخوانی در قسمت پنجم رمان توجه بفرمایید. اوضاع شهر بیش از پیش وخیم شده بود. شایع کردند که همه خرابکاری های شهر زیر سر جمع های کارگری است. اشراف و حامیان آنها همراه با روزنامه هایشان اصرار داشتند جمع های کارگری برچیده شود. از طرف دیگر دکتر ربال با نوشتن مقالات تند بر علیه کمکاری های شهردار برای خود موقعیتی در توپا کرده بود. روزنامه های پاریس مقالاتش را چاپ می کردند و این چیزی بود که شهردار را از کوره در می برد. آنچه که بیشتر خوشایند شهردار بود انتخاباتی بی سر و صدا بود، یعنی همان چیزی که طی 15 سال گذشته بیان که مردم از چند و چونان با خبر شوند و آب از آب هم تکان نخورده بود، اجرا شده بود. توی رستوران ها با کوچکترین اختلاف نظرها کتککاری شدیدی راه می افتاد. به محض هر گونه اعلامیه‌ای با به راه افتادن دستجات گوناگون اختلاف نظرها به هرج و مرج شدیدی کشیده می شد. دکتر ربال مدام سخنرانی می کرد. اختلاف های شدید داخلی در شهر زیاد شد. همه جا می گفتند پیروزی با دکتر ربال است و شهردار را بالاخره عوض خواهد کرد. او هم در سخنرانی های خود از کارگران دفاع می کرد و با دادن شعار نان برای همه خواستار اصلاح وضعیت شهر و جایگزین کردن یک شهردار دیگر شد. قرار شد انتخاباتی صورت بگیرد و شهردار جدیدی انتخاب کنند. یک هفته مانده به این انتخابات، بین دستجات مردمی و کارگری شهر، مخالفان شهردار و موافقان عوض کردن او زد و خورد شدیدی در گرفت. کشمکش ها از سالن خود شهرداری شروع و به خیابان ها کشیده شد. در این وضعیت خانه ما هم شده بود محل رفت و آمد دائمی همه جور آدم، چون پدرم طرفدار دکتر ربال بود و برای انتخاب شهردار مورد نظر او فعالیت می کرد. کارگاه پدرم هم در دسترس ترین محل قرار داشت. مردم برای به دست آوردن هر گونه اطلاعات دست اول روزی نبود که جلوی کارگاه او جمع نشوند و سر و صدا نکنند. در چنین وضعیتی باید 27 عضو برای شورای شهر انتخاب می شدند تا آنها به یک شهردار جدید رای دهند. همه اطمینان داشتند که آنها نظر دکتر ربال را به کرسی خواهند نشاند. کارگران در منتهای شادی تصور می کردند با انتخاب شهردار مورد نظر دکتر ربال صاحب همه چیز خواهند شد. هرگز قبلاً دیده نشده بود که آنها تا به این حد با اطمینان از تغییرات شهری صحبت و استقبال کنند. همه از این وضع راضی بودند. قرار شد بعد از این خانه‌ای به نام خانه مردم بنا کنند تا در آنجا درباره چنین تغییراتی برای آینده بیشتر صحبت کنند. اینها همه در حالی بود که کسی نمی‌دانست توی سر دکتر ربال و امثال او چه می‌گذرد. عده‌ای می‌گفتند اینها هوس ساختمان‌سازی تو کله‌شونه، خیلی دارن تون میرن، مثل اینکه دیوونه شدن. یک روز با پدرم داشتیم می رفتیم یک رستوران غذا بخوریم. تعدادی از دوستان پدرم هم آمده بودند. ناگهان یکی از دوستانشان، همان لبراز، وارد رستوران شد. روزنامه گشوده‌ای توی دستش گرفته بود. داد زد:
سلام بر همه، اینو خوندین؟
پدرم گفت: نه، چطور؟ چی نوشته؟
بیا خودت نگاش کن.
پدرم روزنامه را گرفت. لبراز سیگاری روشن کرد، پک محکمی با آن زد، دودش را حلقه حلقه بیرون داد و گفت:
فقط خوب نگاش کن.
پدرم سرش را جلو برد و شروع کرد به خواندن. لبراز با تبسمی بر لب نگاهش میکرد. لحظه بعد پدرم سرش را بلند کرد و پرسید: خوب؟ لبراز گفت:
بخونش، تا آخرش را بخونی خودت میفهمی.
دوباره پدرم شد به خواندن. لبراز همچنان به سیگارش محکم پک می‌زد و لبخندی تمسخر آمیز به لب داشت. بقیه سر جایشان محکم نشسته بودند و تکان نمی‌خوردند. گاه گاهی لبراز با اشاره دست به بقیه می‌گفت:
راحتش بذارین، صبر کنین، بذارین قشنگ بخونه.
مردم گاهی به او و گاهی به پدرم نگاه می‌کردند. پیشانی پدرم چین برداشته بود. چشمانش را از سطری به سطر دیگر می چرخاند. سرانجام روزنامه را روی زانوهایش گذاشت، به لبراز نگاه کرد و با تعجب گفت:
چی؟ خودش دنبال شهردار شدنه؟ واقعا که؟ لبراز با یک جست از جایش پرید و جلو آمد. ته سیگارش رو به طرف پنجره پرت کرد و به پدرم گفت: خوندیش فرانسوا؟ خوب خوب خوندیش؟ صدایش بم بود و به نظر می رسید دارد خفه می شود. زیر لب همچنان می قرید و تمامی چهرهش می لرزید. یادته فرانسوا؟ یادته بچه ها می گفتن این جاه طلبه، دنبالش ندوین؟ یادته می گفتیم این با کسی مشورت نمی کنه و خودش می خواد شهردار بشه؟ یادته یا نه؟ لبراز داشت خفه می شد. از خشم دستهایش رو توی هوا تکان می داد و هرس می خورد. پدرم از جایش بلند شد. روزنامه را به دست گرفت و پرسید: به بچه های دیگه هم اینو نشون دادی؟ هنوز نه، اما روزنامه که همه جا هست، همه خودشون می خونن و می فهمن. ولی من میرم به همه میگم که این دکتر ربال یه آدم کلاه برداره، اینو به همه میگم. پدرم گفت: صبر کن منم باهات بیام. دوتایی تند خارج شدند، بقیه هم هر کدام به طرفی رفتند. ما بعد که روزنامه را در خانه خواندیم تعجب کردیم که دکتر ربال چنین چیزهایی را نوشته است. موفقیت انتخابات فقط بستگی به من دارد. موفقیت انتخابات برای شهرداری موفقیت من است. صندلی شهرداری جز من برازنده کسی نیست. من باهوش، تحصیل کرده، فعال، سخنور و شجاع هستم. مادرم فریاد کشید: خدای من، مگه ممکنه؟ پدرم آمد و با ناباوری گفت: میبینید چه اوضاعیه؟ ما گول خوردیم، نباید گول این مردمی خوردیم. روزنامه را که 100 بار خوانده بود برداشت و به گوشه‌ای پرت کرد. بعد از غذا با ناراحتی گوشه‌ای نشست و حتی یک کلمه هم حرف نزد. کسی هم به دیدنش نیامد. اما آخرهای شب لبراز، پلو و پیر دوستانش سر رسیدند. بعد از آنها تعدادی دیگر از دوستانشان هم آمدند. در آن واحد همگی با هم حرف می زدند. تعدادشان معتقد بودند همان موقع بروند از دکتر ربال توضیح بخواهند که چرا برای منافع خود آنها را به دنبال خودش کشانده است. اما پدرم قبول نکرد و گفت: باید فکر کنیم ببینیم چی کار باید کرد. هیجان و ناآرامی ناشی از انتخابات و تعیین شهردار جدید شهر را به آشفتگی کشیده بود. برای انتخاب شهردار جدید شورای شهر که اعضایش انتخاب شده بودند میبایست مجمعی تشکیل بدهند. شب تشکیل مجمع دکتر ربال مقاله تندی نوشت و در آن همه نامزدهای شهرداری را خائن خواند. نوشت آنها خودشان اجیر اشراف و بازرگانان هستند و نمی توانند به فکر مردم محروم جامعه باشند. به محض انتشار این مقاله بین همه اختلاف افتاد. دوستان دکتر که پدرم و رفقای او بودند از اینکه دکتر تا به حال به فکر پست و مقام بوده و آنها نمی دانستند از او روگردان شده بودند. مخالفانش هم با هم متحد شده بودند و بنابراین دکتر از همه طرف محاصره شده بود. بین تمام گروه ها در شهر نزاع سختی در گرفت. عده‌ای از نامزدها مورد هجوم مخالفانشان قرار گرفتند و مقالات متعددی درباره آنها نوشته شد. معمولاً مجمع همگانی شبها تشکیل می شد و تعداد کمی از مردم در آن شرکت می کردند، ولی این بار مجمع بعد از ظهر تشکیل شد و جمعیت زیادی در آن شرکت کردند. ازدحام مردم به حدی بود که توی سالن عمومی شهرداری جای سوزن انداختن نبود.
روی پله ها حتی توی راهروهای شهرداری هم عده‌ای ایستاده و نشسته بودند. کاسب ها مغازه ها را بسته بودند و آمده بودند. خیابان ها از مردم خالی شده بود. وضع غریبی بود. هیچ کس تا به حال چنین مجمعی را ندیده بود. انگار تازه همه فهمیده بودند که انتخاب شهردار می تواند در سرنوشت شهرشان مهم باشد. همان روز از صبح خیلی از مردم به دکان پدرم می آمدند و از او درباره گزینه مناسب شهرداری سؤال می کردند. رفقایش هم دورش کرده بودند و نمی دانستند چه کنند. به کی رأی دهند؟ خود پدرم هم نمی دانست. همگی فوق‌العاده عصبانی و نگران بودند. دائم از دکتر و کلاهبرداری های او صحبت می کردند. حالا یکی یکی کارها و حرفهای دکتر داشت رو می شد. پیر به خود می لرزید. لبراز از اینکه چنین وضعیتی را قبلاً پیش بینی کرده بود ولی کسی به حرف او گوش نداده بود خوشحال بود. اینطور که تحقیق کرده بود همه ی کارگران به خیانت دکتر ربال پی برده و از آن ناراحت بودند. در این میان پدرم در دکانش به قدری کار تعمیری داشت که فرصت سرخاراندن نداشت. نمی توانست کارهایش را کنار بگذارد و دائم به فکر این مسائل باشد. مجبور بود برای تأمین مخارج زندگی ما کار کند و پول در بیاورد. در حالی که سخت مشغول کار بود، مادرم نفس نفس زنان وارد کارگاهش شد و با صدای بلند گفت:
فرانسوا، جمعیت داره تو میدون شهرداری موج میزنه، اون وقت تو نشستی اینجا داری کفش تعمیر میکنی؟ یالا کارو ول کن برو ببین چه خبره، مگه خودت دنبال این دکتره نبودی؟ چی شد؟
پدرم با ناراحتی پیشبندش را درآورد، کفش تعمیری را به کناری انداخت و مشغول بستن کارگاه شد. مادرم گفت:
عوض شب بیا بشین کار کن.
خب دوستان، پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لوی گیو را که بر اساس ترجمه هادی جامعی برای این برنامه تهیه شده بود شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت ششم و نهایی این رمان، خدا نگهدار.
İrşaddan udalan irfan nefesi, hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi, qocaman illərin viqarlı səsi, savalan yurdunun danışar dili, Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz, FM'de 94.1 MHz.